شرکت ما به یک سمتی رفت که شناسنامه مدیران تشکیل شده بود.
بله.
شناسنامه وجود داشت، وقتی که یک مدیر کلی بازنشسته میشد یا میرفت کنار، دیگه به رایزنی و لابیگری نیازی نبود. معلوم بود که کسانی هستن امتیازشون مثلا تا این دایره میشه، آقا بیار مصاحبه کنید یکی اینا انتخاب کن. ولی الان اینجوریه، اینجوری نیست. خب این کل بله الان کلا در مورد، حالا البته خب کلا بحث بروز فساد در مثلا حالا نهادهای دولتی و قوه قضاییه عمومی تنها نیست، ما در مثلا نهادهای عمومی مثل اتحادیه و تعاونیه و تشکلات و مؤسسات هم متاسفانه می‌بینیم که باز اونم مدل انتخابات و انتصاباتشون به این شکل. با ما اگر در واقع نیایم ریشه کارو درست بذاریم و برای هر انتخاب شونده این مدل‌های پاسخگویی درست طراحی نکنیم، همین اتفاقات میفته. یه دفعه این آقا یک نماینده مجلس میاد، به جایی که به وظیفه نمایندگی برسه سازوکاری رو دنبال میکنه، این یک اشکال داره. تو انتصابات و بعضی از انتصابات واقعا به شکلی طرف انقدر تکیگاه خودش رو محکم میبینه که به هیچ کس پاسخگو نیست. آره. در صورتی که کمتر جایی ما پیدا میکنیم که یک نفر بیاد مثلا لااقل 5 سال یا 10 سال یک جایگاه امن برای خودش در نظر بگیره. به هر حال بعد از اینکه
بله
اینه که ما موضوع حالا بعد از آمار و اطلاعات اینا باشه، ما باید واقعا یک کاری کنیم که آیین‌نامه و مقررات و امتیازات و رفاهیات برای آحاد مردم تفاوت جدی نداشته باشه. همین لایه جامعه خدمات یا قانونی که قبلا به صورت آزمایشی بوده همچنان مونده، به معنی اینکه تصویب شد چه کارش کردن؟ قوه قضاییه اومد گفت آقا به خاطر اینکه ما قضاتمون، بله ما قضاتمون مثلا بعدن سمت رشوه و اینا نرن، اینا استثناء. خب آقا قاضی که بخواد رشوه بگیره دیگه به این 2 میلیون و 1 میلیون بالا پایین اکتفا نمی‌کنه، رقم‌ها رو بالاتر می‌خواد. دستگاه های دیگه اومدن، نفتی ها گفتن آقا ما چون خودمون اصلا در تولید اونا جدا شد، اینقدر شد یه شار مثلا شیر بیال و اشکم و دو میگه هیچ موقع کارایی نش، فقط چند تا وزارتخونه ساده تر. این که نمیشه. اگر لایه جامعه خدمات کشوری بیاد و تبدیل بشه به قانون، واقعا باید در مقابل پست ها و مناصب دیگه تغییر ناپذیر و همه هم مطیع باشن. در مورد فرمایش شما جناب پایگزاری که مثلا گفتید آقا حالا یه نفر مسئولیت سنگین تری داره، به هر حال شرایط ویژه‌ای داره، ما نباید در واقع فراموش کنیم که حتی کسی که پزشک شده، ما چند وقت پیش مصوب کردیم که آقا پزشکا باید از دستگاه پوز استفاده کنن. این دلش این نبود که ما به پزشکا اطمینان نداریم یا مثلا میخوایم به این جامعه مثلا به این گروه اهانت بشه. نه آقا، اتفاقا باید خودشون استقبال کنن، به خاطر اینکه ما فضا رو فراهم کنیم که اگر حالا بین مثلا 100 تا پزشک 3 تا هم دارن تخلف میکنن، اون 3 تا هم بین ببریم. اینا زمینه‌ها رو به اصطلاح برچیدن زمینه‌های فساد هست. در مورد مثلا سیستم‌های دیگه هم وقتی شما ورود پیدا می‌کنید، اگر ما واقعا دست به این کار بزنیم، تو بحث مالیات هنوزم ما اخذ مالیاتمون جناب پاکزاد به 50% نمیرسه. مصیبته. عمده کشورهای موفق و توسعه یافته دارن امورات هزینه جاریشون از محل مالیات ها تامین میکنن، در صورتی که ما به صورت چیز هنوز مکانیزه نکردیم و انفعالی مثلا میان به یک شکلهای دیگه برخورد. من یه نکته دیگه برای شما مثال بزنم. مگر واقعا شما بحث قاچاق، چه وسیلا قاچاق واردات یا مثلا صادرات قاچاق، هر دوتا اینا تخلفه. ولی وقتی بعضی از جامعه میایم تازه برای زمینش رو فراهم میکنیم، همین حامل های انرژی، انصافا با این قیمت واقعا غیر منطقی که ما داریم روش اصرار میکنیم و حتی خود ما مجلسی هم روش اصرار کردیم متاسفانه، وقتی که شما میرید در کنار یک جابجایی مثلا تانکر بنزین یا گازل چقدر میتونه منفعت داشته باشه، خودی زمینه فساد رو فراهم کردی، بعد حالا برو تانکرها رو بگیر به اصطلاح جریمه کن و نمیدونم با تخلفات، شما زمینه رو فراهم میکنید بعد میری باش مبارزه میکنی. یا اینکه مثلا الان بحث قاچاق در مناطق غربی ما، پدیده کولبری یک پدیده واقعا نامیمونه. بعدن ما میگیم آقا برای کولبرا مثلا کارت
بیمه نمیدن،
این که زشته برای سیستم اقتصادی.
آیه ثروتی، آیه قربانی، من مباحث رو آنچه که دوستان مطرح کردن رو به عنوان موارد ریشه‌ای و نگاهی که عزیزان نسبت به دلایل رشد و شکلگیری فساد در اقتصاد کشور میشه نام برد در نظر میگیرم، ولی چون موضوع برنامه در رابطه با آنچه عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود رو عزیزان حکم قطعی دادید که آقا این ستاد به وظایف خودش عمل نکرده. یعنی تو این سالها پس حالا عمل کرد، موقعی که عمل نکرده دیگه ارزیابی عمل کرد خیلی دقت
دقیقا.
حالا من میخوام ببینم چون برآوردی که از دیدگاه ها دارم مطرح میکنم، اگر این ستاد به وظایف خودش عمل بکنه، یعنی اگر کنار دولت و قوه مقننه و قوه مجریه که همشون نمایندگانشون در حد معاون اول و یا قائم مقام قوا حضور دارن در این ستاد، واقعا جدی بگیره عمل کرده خودش رو، حالا به صورت ریشه‌ای بخواد عمل بکنه، خیلی از این مواردی که شما دارید اشاره میکنید میتواند خیلی تسریع بشه برطرف شدنش رو. من میخوام تو این دقایق پایانی برنامه، حالا من میگم دقایق پایانی همچه خیلی دقت کن کنیم، یه سعود 25 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
خدا خوشحالیشم.
چیزی که مطرحه که تو این فاصله زمانی راهکار بدیم برای احیا و اینکه این ستاد چه بکند که بتواند عملکرد قابل دفاعی داشته باشد و خلاهایی که موجود است، چون حالا ما موازی این یا بالاتر از اون رفتیم، به قولی ستاد هماهنگی سران قوا را هم تشکیل دادیم که اون هم بخشی از وظایفش ناظر به همین موضوعه، این موازی کاری میشه. حالا بیایم ببینیم این ستاد چه باید بکنه تو این ارزیابی ها و پیشنهاداتی که میتونید داشته باشید.
من خدمت شما عرض بکنم، ببینید یه قدری روی این که قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید شفاف باشه که ازش استفاده نشه بحث شد. نکته دومی که جز همین باید هاست که این خیلی به نظر من مهمه، باز هم مجلس باید توی این پیش قدم بشه به دلالی که عرض خواهم کرد و هم دولت، و اون اینه که ما آنچه قانون و مقرر داریم این رو عمل بکنیم. یعنی ببینید بالاخره یه جایی باید جلوی اینا گرفته بشه، کوتاه نیان. ولذا من اعتقادم اینه که ما باید به سمتی بریم که هیچ قانون غیر قابل اجرایی تو کشور نباشه. اگر قانون تصدیق کردیم که نمیتونیم اون رو اجرا کنیم، قانون رو لغو بکنیم. من مثال بزنم، یه مثال غیر سیاسی، قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در آکن عمومی اصلا اینو نمیشه اجراش کرد. یا از این واضح‌تر او قانون لوله کانال واحد که حالا شما میدن مثلا 10 ساله، اون 40 ساله که آیین‌نامه‌شون ننوشتن.
کانال واحد اشاره به چه قانون؟
کانال واحد برق و
بله آب بله. تو شهرداری باید اجرا
از یه جا عبور کنه که او از حیث فنی اشکال داره، اون قانون گذاریش ایراد بیشتر وارده، چون حتما نمیشه برق و تلفن رو کنار هم رد کرد. حالا خیلی خوب، کاری نداره، ماده واحده تو تنقیه، یکی از کارهایی که قرار بکنن اینه، ماده واحده قوانین زیر منسوخ است. هرچی قانون به درد نخوره یا خوبه ولی ما نمیتونیم اجراش کنیم، مثل من دخانیات. خب شما الان یه نفر تو
خب این توسط مجلس به تنهایی قابل اجراست، آیا خب نیازی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم؟ همین
ستاد رو که ببینید، ستاد رو که من قبول
اصلا
ندارم
کلن از...
من میگم که ببینید شما هر دستگاهی ستاد میخواد چه کار بکنه، فوقش اینه که میخواد یه مدیریت کنه، آقای دستگاه فلان چرا فلان قانون اجرا نکردی، آقای دستگاه فلان چرا فلان قانون اجرا نکردی. ستادی که ستاد که خودش که نمیتونه یک نیروی
مستقیم ورود داشته باشه،
بازم هماهنگیه، چه ستاد قاچاق کالا و ارز، چه مفاسد اقتصادی. و ما خیلی هی از این ستادا رو میندازیم که من مجلسن
گفتم بله دقیقاً، ما اگر واقعا قوانینمون روشن و واضح باشه اصلا دلیلی نداره از این ستادا تشکیل بدن، تازه هم هزینه بر باشه هم
ثانیاً این قانون که تو قانون پیش بینی کردیم که قانون تصویب میشه، برید ببینید اگر اجرا نشده چرا، و اگر اجرا شده در واقع یک گزارش تفریقی برای هر قانونی معاونت قوانین هم موظفه. البته بخشیش به معاونت نظارت مجلس برمیگرده، بخشی به معاونت قوانین. خب ببینیم پس ما این ضوابطی که داریم رو اجرا کنیم. خب حالا دستگاه اجرا نمی کنه، جدی مجلس بیاد پای کار. ببینید ما چند مسئول رو به خاطر کوتاهی هاش، مثلا تو قیمت گوشت ببینید این اتفاقا میفته، تو قیمت خودرو این اتفاقا میفته، تو قیمت ارز این اتفاقا میفته، اینها نمیتونه بدون مقصر باشه. و چند تا مقصر رو نمیخوام بگم حتما اعدامش کنید، حداقل مجازات اداری. ببینید شما میان تو بانک مرکزی تصمیم میگیرن هر کس میخواد بره خارج، نمیدونن چقدر گفتن $1,000 چقدر بهش بدید، بعد از این مدتی چقدر پول رفت و بعد جلوشو گرفتن. خب کی آمده پاسخگو باشه که آقا این همه دلار که رفت اونم تو اون شرایط کشور کی مسئول این تصمیمه؟ نرفتیم به سراغ این چیزا. ببینید اینا رو ضابطه گذاری درست و اجرا اعم از درست و نادرست. شما یا قانونی نباید داشته باشید یا اگر دارید تا وقتی هست هر چند غلطه
کامل اجرا بشه.
باید اجرا بشه، باید اجرا بشه. اشکال داره همون قانون آمده ایرادش رو سریع برطرف کنید، منتظر دستگاه مربوطه مجلس باید بره.
الان قوانینمون
الان آقای ثروتی بگه چند آدم کارشناس در این دو معاونت قوانین مشغوله.
ما مشکلی که داریم اینه که قوانینمون رو وصل پینه میکنیم، اصلاح نمیکنیم.
خب همین تو اون قانون دیده شده. ببینید قانون جامع اونجا دیده شده که قانون جامع تو قانون مجازات باید بشه یک. چطور؟ اگر تو قانون مجازات کبوتر پرانی اطراف فرودگاه اگر داریم، منع صید اگر داریم، منع شکار اگر داریم، منابع طبیعی اگر داریم، بهداشت، در همه اینا باید بیاد بچسبه به قانون مجازات اسلامی. یک قانون مجازات اسلامی دست قاضی باشه، یک قانونی که همه چیزش روشنه، نه اینکه دو تا متهم دو تا دادگاه دو رقم حکم میدن هر دو به استناد قانون. ما سال 1385 یک همایشی تو مجلس گرفتیم که مسئله‌اش هم با من بود، 100 سال قانون گذاری نیازها و چالش ها، درست بعد از 100 سال قانون گذاری 1385 رئیس جمهور وقت آمد اونجا صحبت کرد، گفت تو شهرداری یک موضوع یک خواسته را یک مدیر برای 10 ارباب رجوع 10 رقم تصمیم گرفته، همش به استناد قانون. خب اینا باید، اینا روزنه های فساده، روزنه ها رو باید ببندیم. من یه چیزی که خیلی خوشم آمد و تجلیلم همه جا کردم این من به کارگیری بازنشستگان، قرص مکم مجلس وایستاد، توصیه‌ام که آقا فرمودن که یه جلسه که تشکیل شده بود تو مرکز پوزیشن، منم تو اون جلسه بودم، گفتم دوباره نرید استثناء رو زیاد کنید، همونی که آقا فرمودن کالا یه شرط و شروط بگذارید. حالا یه کسی واقعا به درد مملکت میخوره با یه قید و قیودی، با یک
که جایگزین هم نداره.
بله که جایگزین نداره، که جایگزین نداره. ولی ببینید این کار بسیار ارزشمندی مجلس کرد، قرص و مکم وایستاد، این رو سوراخ نکرد. شما اگر چیزی رو سوراخ کردید دیگه به همین اکتفا نمیشه، 100 جای دیگه 100 نفر دیگه مثل شما سوراخ میکنن. ولی لذا ضوابط قرص محکم باید اجرا بشه، مجلس باید پای کار وایسته. یکی از گیرها اینه که سیاسی میشه.
تشکر.
یعنی مثلا مجلس تفاهم میکنن که یه وزیری بره، موقع رای گیری سیاسی میشه.
در ادامه فرمایشات جناب آقای قربانی،
شما معتقدید که ستادها باید جمع آوری بشن؟
بله. ببینین این ستاد نماینده قوه قضاییه است، مقننه است و مشریه.
قوه قضاییه خودش تشکیلات داره،
اینها دور هم جمع میشن. آره مدتی هم بود که تشکیل نشد جلسات. خب اینها باید ببینن که مشکلات کجا هست، علت بروز فساد چیه. ما در همون قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد تمام این مراحل دیده شده، حتی جایگاهی ستاد هم در اونجا مطرح شده، گفته شده علاوه بر اقدامات و سیاست گذاری هایی که اونا انجام میشه این مراحل کار باید انجام میشه. اون چه که لازمه در کشور، ما قانون کم نداریم، این تنقیق قوانین هم که جناب قربان اشاره فرمودن درسته، ما باید یه قانون داشته باشیم، یه قانون جامع. تجارت یه قانون، صنعت یه قانون، معدن یه قانون،
فرهنگ یه قانون،
تصمیمات یه قانون. ببینین الان ما قوانین متعددی داریم. الان 2500 تا قانون داریم.
مثلا ثروت این از کجا باید شروع بشه؟
ببینید 2500 تا قانون داریم که راجع به اداری و استخدامی توش.
ببینید حرفی که شما دارید میزنید رو من بیش از 2 دهه هست. ببینید آقای قربانی، دیدگاه‌هایی که شما عزیزان دارید مطرح میکنید من بیش از 2 دهه هست حالا به تجربه کاری خودم از زبان مسئولین مختلف شنیدم. همه فقط شنیدم. هیچ گام عملیاتی، آخرین جدی‌ترین بحث رو من با انصاری اون زمان اگر اشتباه نکنم معاون پارلمانی رئیس جمهور بودن برای سال 92 در حاشیه همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی که پیام رهبری هم با نگاه خاص خودشون تو اون همایش بله مطرح شد، این بود که آقا ما به صورت خیلی جدی رفع قوانین مزاحم رو داریم تو دستور کارمون قرار میدیم. الان چه سالی هستیم؟ سال 97.
درست.
چند سال گذشته؟ چه قدمی برداشته شده؟ درست. نتیجه چی بوده؟ نمیدونیم.
الان شما این جلسه رو برای چی گذاشتین؟ ما داریم گفتگو میکنیم که فرهنگ سازی کنیم در جامعه.
خب حداقل هدف ما مشخصه.
اونایی که باید بشنون که اینا درست کنن یا فوتبال میبینن یا سریال.
نه، یه تعدادی از مردم داره گوش میده.
مردم که دزو گیرنده.
آره. نه، میخوام بگم که ما الان به دنبال فرهنگ سازی و مطالبه گری هستیم. جامعه باید مطالبه گر باشه. بایستی ببین در همین قانون مبارزه با مفاسد آمده وزارت کشور موظفه نهادهای مردمی رو تقویت کنه برای مطالبه گری و برای مبارزه با فساد و برای شفافیت اطلاعات. یعنی مردم هستن که قوه مجریه رو میسازن، قوه مقننه رو میسازن، قوه قضاییه رو میسازن. درسته الان اینه که ما بحث کنیم دولت کار خودش میکنه، قوه قضاییه و قوه مقننه کار خودش انجام میده. کاری که ما داریم اینجا انجام میدیم بررسی دلایل و علت هاست که چرا فساد به وجود میاد، زمینه ها چیه، پیشگیری چگونه اتفاق میفته. من عرض میکنم در این رابطه ما قانون داریم، کم نداریم قانون، نیازی به اون ستادها هم نیست. ستاد مبارزه با مفاسد میخواد چه کاری انجام بده؟ فوقش میخواد بگه دستگاه این قانون اجرا کن. ببینین اگر دستگاه ها به درستی این قانون انجام بدن و مردم مطالبه گری کنن، شما از رادیو مطالبه گری کنین. شما ببینین الان صدا و سیما چیکار میکنه راجب جریان گوشت، راجب جریان مرغ میره گزارش تهیه میکنه، مردم وزیرم مجبور اصلا. میشه برنامه بده.
از صدا سیما بیشتر از خدا میترسه.
بله بله.
و ببخشید آقای ثروتی، و بالاتر از صدا سیما من الان به ذهنم میرسید که پیشنهاد کنم یه پولی از یه جای پیدا کنن به همه مردم موبایلی که دوربین قوی داشته باشه بدن. شما الان بسیاری از جاها دیدید، بسیاری از جاها این تخلفاتی که مردم ثبت کردن میفرستن یا تلویزیون یا تو فضای مجازی، الان اخیراً اون راننده
در واقع مطالبه اون مردمی میشه و به تبع
اون ورزشکار گیر به پلیس داد. دیدید مجبور شد آمد مذرت خواهی کرد چون مردم خشش
کردن. آخرین جمله من اینه که الان ما دور هم جمع شدیم داریم زمینه ها رو بحث میکنیم، پیشگیری ها رو بحث میکنیم. یکی از راه های پیشگیری حضور مردم در صحنه است و مطالبه گری مردم آگاهانه، آشنایی به قوانین مقررات. در همین قانون آمده که وزارت ارشاد چه اقدامی انجام بده. وظیفه صدا سیما رو اینجا گفته، صدا سیما بایستی نسبت به قوانین روشنگری کنه، اطلاع رسانی کنه. الان ماده تقریبا 21 بود راجع به صدا سیما است که صدا سیما وظیفش اینه اطلاع رسانی کنه، آگاهی بخشی کنه، مردم مطالبه گری کنن، تا بلکه این مسئولین اعم از قوه مقننه، مجریه، قضاییه. من اون دفعه عرض کردم با آقای دکتر عارف، گفتم شما رئیس ستاد فراکسیون تدبیر امیدی، چگونه شد که طرح نمایندگان راجب توزیع کالای اساسی آمد به سن و رأی نیاورد؟ و بعد آقای دکتر نوبخ خواهد گفت من 5 بسته دارم 20 بسته دارم، بست کار رو نمایندگان رای ندادن، ولی خوشبختانه در بودجه رای دادن کارت الکترونیکی باشه برای توزیع کالای اساسی. دقیقاً این مطالبه گری مردم بوده.
رسانه ها و حالا مردم تو این زمینه دارن به نوعی تلاش خودشون رو میکنن. حالا من به نظرم اگر بخواد هدفدار و جهتدار بشه، عزیزانی مثل شما باید بیشتر همراهی بکنن.
ببینید حالا خب خوشبختانه با وجود واقعاً دست های ارتباطی، ما اگر حتی اراده به اصطلاح سیستم های دولتی و قوه قضاییه و مقننه بر این نیست که شفافیت رو اشاره بدن، خود به خود داره بعضی از موضوعات شفاف میشه. منتها این کفایت نمیکنه، به خاطر اینکه امکان داره اون اطلاع رسانی ها جهت گیری داشته باشه، اصلا ما رو به انحراف بکشه.
بله آگاهانه
باشه. بهترین راش اینه که ما واقعا شفافیت رو بر اساس مقررات و قوانین
پایه اعمال بکنیم.
و همینجا
بله 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 بله
همینجا اول خب به همکاراتون بگید که اون شفافیت آرا رو کاش رای
بله. بله نه خب حالا به هر حال ببینید، من شاید این جلسه حوصله‌شو نداشته باشه، ما با بعضی هم که رای نداده بودم وقتی نگاه میکردیم، اینی باز بر میگرده به مدل انتخابات. بله. طرف به خاطر اینکه بعدن یک عواقبی متوجهش نشه تن نداد. خب این نشون میده که باز ما در حوزه انتخابات مشکلاتمون اساسی. منتها ببینید، ما باید واقعا قوانینی از مجلس بیاد بیرون که قبلش مطالعه شده باشه. بله. و این قوانین بعدا احتیاج به بازنگری نداشته باشه، مثل قانون انتخابات که فهمیدن چندین بار داره همینجوری میاد آخر سرم بلا تکلیف. اگه این مطالعه بشه قبلا، مثلا نظر شورای نگهبان حدودا بدونن به چه مسیری میتونن حرکتش بدن، خب به اون شکل عمل بکنن. منتها آنچه که مسلمه، ما وقتی که قوانین ناقص دادیم، وقتی که روش هامون اشکال داره، با ایجاد ستادها و سازمانها جناب پاکزاد نمیتونیم مشکل اون رو حل کنیم، چون برنامه شما واقعا عنوانش در واقع عمل کرده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. من خدمت شما بگم که ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزم موفق نخواهد بود. سازمانی داریم تحت عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده. انصافا کدوم مطالعه این عنوانو به ما داده؟ کدوم سازمانی که بتونه دو تا گروهی که به اصطلاح منافعشون با هم در تضاد یا لاقل ارتباط معکوس داره رو بتونه مدیریت بکنه؟ اصلا چرا ضروری، چه ضرورتی داره؟ شما وقتی که میگن آقا قاچاق، چه کالا چه ارز قاچاق و تخلفه، ستاد چه معنی میده؟ باید دستگاه متولیش عمل بکنه. وقتی شما موازی کاری هست، سازمانی به عنوان یک سازمان عریض و طویل به عنوان سازمان بازرسی کل کشور میگه خودش ستاد داره انجام میده، انجام نمیده. اون یکی دستگاه نظارتی، سیستم اطلاعاتی. از من از این فرصت استفاده بکنم و یک گلایه هم بکنم از مدل سیستم اطلاعاتی امنیتی کشور. شما میدونید که در حوزه واگذاری ها واقعا اتفاقات وحشتناک و ناگواری افتاده. یک کارخونه، یک صنعت بزرگ مثلا چند صد هزار میلیارد، اصلا رقماش من حالا عدد حدودی هم نگم، یه دفعه اینی آقا مثلا به 1/200 یک هزارم قیمت داده شده و دستگاه نظارتی کجا بودن؟ وقتی که سیستم دستگاه نظارتی به در واقع تمام توجهشون میبرن تو موضوعات سیاسی، از این قسمت غافل میمونن. منافع ملی ما، منافع عمومی کشور و حقوق مردم در خیلی از این جاها خوابیده شده. من کارخانجاتی برای شما میدم، اصلا بعضن هم در اخبار داده میشه که آقا مثلا چندین هزار میلیارد تومان قیمتش بوده، زیر 100 میلیون تومان داد و ستد شده. این که نباید از این اتفاقا بیفته. پس به یه شکلی میشه گفت که باز ما دوباره برمیگردیم که ما وقتی که در واقع زمینه‌ها رو ببریم، چشم‌های بینامون رو در واقع قوی بکنیم، سیستم‌های امنیتیمون درست عمل بکنن، دیگه نیازی نیست که بگیم آقا حالا اتفاق افتاد، بریم مبارزه با اتفاق افتاده انجام بدیم.
تشکر از شما. فکر میکنم تقریبا 1 دقیقه یا 2 دقیقه دیگه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. من جمع‌بندی داشته باشم و تشکر بکنم از عزیزانی که امشب با ما همراه شدن در برنامه. جناب آقای حجت الاسلام موسی قربانی، عضو سابق کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، جناب آقای دکتر موسی رضا ثروتی مشاور تنقیح قوانین مجلس و جناب آقای مهندس علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که امشب در برنامه حجره با ما همراه شدند. دیدگاه ها و مواردی که این عزیزان مطرح کردند در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عملاً خود ستاد و موجودیتش رو زیر سوال برد و اشاره به این داشت که اگر ما قوانین شفاف و مطالبه مردمی و عمل به قوانین را اصل قرار بدیم، نیازی به چنین ستادهایی نخواهیم داشت و مبارزه با فساد در کل سیستم نهادی نمیشه. خب این عمل کرد و جایگاه شاید بشه گفت نوعی فضای بسیار رویایی و حداقل در حال حاضر دور از دسترسه، ولی گام‌هایی که باید تو این زمینه برداشته بشه.
دست ستاد که نیامدن یا
دوستان تلاش‌هایی رو داشتن ولی متاسفانه حالا شاید به خاطر مشغله‌های پایان سال ترجیح دادن که در این برنامه حضور پیدا نکنن. شاید
من ساعتش با خود دوستان بودم. ستاد رو پرسیدم چه جوری این جلسات ستاد، گفت که همش 500 میلیارد به بالا صحبت میشه،
اصلا عددهای کوچیکی
واسه صحبت نمیشه.
تشکر از جناب ثروتی. خب به هر صورت نکاتی که داره مطرح میشه نشون میده که آنچه که باید بین قوای سگانه شکل بگیره کمی با آنچه که باید در جامعه همراهی بکنه فاصله داره و آنچه که در نهایت فرصت ایجاد میشه برای مفاسد و مفسدانی است که از این خلاها استفاده میکنن. میخوام شما شنوندگان عزیز رو هم در این لحظات به خدای بزرگ بسپرم و خداحافظی بکنم، انشاءالله تا برنامه بعد و هفته آینده که باز هم با برنامه حجره میهمان و همراه شما باشیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خیلی همکنان عزیز، برنامه حجره رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. دوستان خدمتتون عرض کنم که شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همراهان عزیز خدمتتون عرض کنیم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای هیچ برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی احیاناً با شما تماس می‌گیره و ادعا می‌کنه شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعایی کذب هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این